درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، سه‌شنبه 17/1/78 برابر با 19 ذی‌الحجه 1419.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در رابطه با این بود که ببینیم که مثل سفال و آجر و گچ اینها آیا میشه برای اینها سجده بکنه انسان یا نمیشه سجده کرد، و از چه راهی میشه استدلال کنیم بر جواز سجده اینها، و چون که مسئله از نظر دیدگاه فقها مورد اختلاف قرار گرفته، ببینیم که ما با چه وسیله میتوانیم اثبات کنیم جواز سجده شو اگر قائل به جواز بشیم. روز گذشته درسی سلسله استدلالی در این رابطه براتون اشاره کردم به این که ما بیاییم از این طریق وارد بشیم برای جواز سجده، بگیم که در یه سلسله از اخبار و روایاتی ما داریم که سجده جایز نیست مگر بر چیزی که صدقه عرض بر اون بکند، یا باید عرض باشه یا باید ما انبتت لعرض، چیزی که زمین او رو رویانده باشه ولو الان صدقه عرض بر اون نکنی الا معکول و ملموس، که این انشاءالله بعدن صحبت چی میکنیم که اون نمیشه. بگیم در یک سلسله از اخبار اینطوری وارد شده که لا یجوز السجده الا علی الارض او ما انبتته. حالا و روایاتی که به این لسان چون متعدده، ما اشاره میکنیم به یک روایتی که اون روایتش معتبره، حدیثش درسته و هر دو رو جهتشو بیان کردیم، یعنی از سؤال از ما یجوز و ما لا یجوز از امام علیه السلام پرسیده که ما یجوز و لا یجوز در سجده چیه؟ حتما امام آمده این معنا رو بیان کرده به وسیله یکی از شاگردان برجسته حضرت، و این روایت حدیثی هست که در اینجا یادداشت کردیم، حدیث یکه باب یک از ابواب ما یسجد علی. در این روایت دارد حدیث یک باب یک، در این روایت به نام حدیث به نام هشام ابن حکم است که از شاگردان برجسته حضرت است. هشام ابن حکم حدیث نقل میکنه انه قال لابی عبدالله علیه السلام، و حضرت صادق فرمودن که اخبرنی اما یجوز السجود علی، مرا خبر بده از اون چی که سجده بر او جایز است. اخبرنی اما یجوز السجود علی و اما لا یجوز، دیگه قشنگ هر دو جهت رو بیان کردی، چه جایز است و چه جایز نیست، من اطلاع بدی. قال علیه السلام از سجود لا یجوز، سجده جایز نیست، الا علی الارض، جایز نیست مگر بر زمین، او علی ما انبتت الارض، سجده جایز مگر زمین باشد یا چیزی که زمین او را رویانده باشد. لا یجوز السجود، از سجود لا یجوز الا علی الارض او علی ما انبتت الارض الا ما اکل او لبسه، حالا اون باشه بعدن، چیزی که معقول باشه ملموس باشه، حالا بعد از صحبت چی میکنیم. این روایت رسما مشخص کرده ملاک جواز سجده و عدم جواز اینه که باید صدق عرض بکنی، صدق ما انبسط لعرض بکنی، این معنا مسلمه. خب اگر ما این معنا رو به دست آوردیم که کبرای کلی ما صدق لعرضه تا بشه سجده بشود، اینجا باید بریم سراغ صغرا ببینیم چی صدق لعرض میکنه و چه نمیکنه. این صدق لعرض کردن و نکردن چه بسا از دلیل حکم دیگر این حکم جواز سجده هم بشه استفاده بکنه آدم، ممکنه از راه دیگر هم جلو بیاییم که من هر دو بخششو برای تو صحبت میکنم. پس این روایت مشخص کرد که سجده بر چیزی باید باشد که صدق العرض بکنی. بله میریم سراغ دسته دیگری از روایات. دسته دیگر از روایات اون ادعا اخباری بودن که متعددم هست و روز گذشته هم براتون قرائت کردم، اخباری که در اون روایات در باب هفته از ابواب تیمم که فرموده بودن جعلت لیل عرض و مسجدن و تهورا، گفتیم اون دست روایات هم باز ازش استفاده میشه که عرض قابل سجده برش هست، معلوم میشه زمینم میشه بر اون سجده بشود. بعد بیاییم از این طریق که روایات میگه سجده میشه بر زمین باشه، جعلت لیل عرض و مسجدن و تهورا، اگر بخوایم از این دست روایات استفاده بکنیم سجده بر زمین را، گفتیم مبتنی بر این است که این مسجد مراد ازش بنا نباشد. اینجور نباشه بگه جعل لیل عرض و مسجدن، یعنی هر جایی میشه مسجد قرار بده، یعنی انسان او رو به عنوان مسجد ساختمانی، بنای ساختمانی مثل اونجا رو مسجد نمازخانه قرار داده میشه. مراد از مسجد کنایه از نمازخانه و مسجد متعارف نباشه، که گفتیم ربما یمکن کسی بگه شاید مراد از مسجد عبارت از نمازخانه باشه نه مراد جای سجده. مؤید این نکته اشاره کردیم که در روایت مال علی ابن ابراهیم که حضرت فرمود یکی از چیزهایی که به امتان من داده شده اینه که هر جا میشه نماز خونده بشه، برخلاف بنی اسرائیل که لم یحل لهم الصلاة الا فی الکنائس والبیع والمهاری، اونها فقط در چنین جایی میتونستن عبادت خدا رو بکنن، اما برای امتان من همه جا اجازه داده شده نماز. گفتیم این روایت مؤید این است که اونها در اونجا فقط میخوندن ولی ما در هر جای زمین میتونیم نماز بخونیم. خب این روایت در ذیل آیه ای بود که و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، این معنا شده بود. اما حالا آیا جعلت لیل ارض و مسجدا و تهورا، اینم مراد همینه؟ اون دیگه در روایت عنوان نکرده بود، در اون روایت ذیل این مطلب نگفته بود. روایت در رابطه با همین آیه که پیغمبر قدمش مبارک بوده، یکی از مبارکی قدم پیغمبر اینه که این اغلال برداشته شد، این قید و قیودها برداشته شد که نماز هر جا میشه بخونید. اما حالا آیا جعلت لیل عرض و مسجدن هم این معنا باشد، این که درش استفاده نمیشه بکنی، این که در روایت امام استدلال به این موضوع نکرده بود حضرت که. بنابراین اون روایت ممکنه کسی بگه مانع از این معنا نمیشه که اگر ما مسجد را به لحاظ سجده معنا کنیم، یعنی جعلت لیل عرض و مسجدن یعنی هر جای زمین رو میشه انسان درش سجده بکنه، مگر مستوسنی که خودشون استاگره. بگیم به این اعتبار باشی که محل سجده باشد و معید اینم تقریبا میشه باش استفاده بشود از این روایتی که در باب مکان مصلی داشتیم. در روایتی در باب مکان مصلی برای ما بود که عبارت بود از روایت عبید بن زراره که این حدیث دوم باب 31 از ابواب مکان مصلی است. این روایت مال عبید بن عبید بن زراره است که قبلا هم قرائت کرده بودیم جلوترها. دارد که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الارض کلها مسجد، الارض کلها مسجد الا بئر قائط او مقبره. دقت فرمودید، زمین تمامش مسجد است مگر به ارقائد و یا مقبره باشه. که ما احتمال قبلی ما این بود که شاید مراد این که الارض کلها مسجد را به لحاظ نمازخونه گرفته باشه، این که الان نماز میشه بخونی، توجه دارید؟ ولی اگر با این بیانی که الان اشاره کردن به لحاظ محل سجدگاه باشی، اگر اینجور بخواییم معنا بکنیم، قهرن موضوع استثناء هم میخورد به خصوص سجده. یعنی که انهو همه جای زمین قابل سجده است مگر بئر قائد یا جایی که مقبره باشی، در حالی که اونجا ما مناسبت رو بیشتر با معنای نماز در نظر گرفتیم. الارض کلها مسجد الا به ارغایت و یا مقبره. منتها اگرم معنا بکنیم مسجد را در اینجا به معنای مرکز نماز، مسلمن دیگه محل سجده هم چی میشه؟ اونم دیگه مسلم که راحت پیدا میکنه. یعنی اگر کسی بخواد سجدگاهش رو قبر بذاره مکروه دیگه، یا کسی بخواد سجدگاه خودش را به جایی که به ارقائت و نجس هست بذاره که مسلم دیگه نمیشه. ولی از این روایت استفاده اون معنای بنایی را ما در قبل بیشتر کرده بودیم. اگر به قرینه این روایت کنار این جعلت دیل ارض و مسجدن و تهورا گذاشته بشود، قهرا میره سراغ اون قسمت که مراد از مسجد که نماز خون میشه. ولی با توجه به این معنا که در روایت قبلی اشاره کردم، از اینکه سوال کردن از امام چی جایز سجده بر اون فرمود عرض و ما انبتت العرض، بعید نیست که بگیم این مناسبت با سجده هم داشته باشی. یعنی جعلت لی الارض و مسجدن و تهورا به مناسبت و حکم سجده هم ازش استفاده می شود. پس اگرم برفرض به اعتبار نماز خونه باشه، بعدم حکم سجده هم ازش استفاده می شه. سجده بر عرض چیه؟ جایزه. این معنا از این استفاده می شود، ولو مرادش هم نماز خونه باشه. خب اگر این قسمت فقره رو درستش کردیم، جعلت لی الارض و مسجدن یعنی چه بگیم مسجد یعنی سجدگاه، چه بگیم نمازی که به مناسبت سجده را بگیره، این اگر درستش کردیم، باید بیریم سراغ این تهورن شد. تهورن در اینجا گفتیم که نمیشه مراد از تهور فقط خصوص طهارت از خبث باشه، که جعلت لی الارض طاهرن مطهرن عن الخبث. به این که به اعتبار این که زمین درباره راه رفتن جز مطهرات میشه، این نمیخواد باشه. پس چی؟ بلکه مراد اینجا بگیم طهور یا باید اعم گرفته بشه اطهارت عن الخبث و الخبث، یا خصوص طهارت عن حدث رو بگیره. چرا؟ برای که اولا طهارت زمین که جزو مطهرات هست در خبث، خود زمین من حیث نفسهی مطهر نیست، خود زمین به نفسها مطهر نیست. مطهریت زمین در چه صورتیه؟ در صورت اینکه مشی ها باید راه بره، ازاله نجاست بالمش باشه. حتی آقایون میگن اگر مثلا تای کفشو بگیری اینجوری بماله به زمین، تای کفشو این کثافتاشو بماله اینجوری بکنه و این پاک میشه. اونایی که میگن زمین مطهره اینجوری پاک میشه، ازاله رو اگر راه نکنه همینطور بماله به زمین پاک میشه؟ پاک نمیشه. پس چی؟ میگن ازالت و عین نجاست به واسطه الارض مع المشی علیها. ها میبینید؟ پس زمین خودش به نفسهی مطهر نیست، به زمینه این معنا مطهری که ارض مطهرون اما به زمین در مطهر عن الخبث. خب بیایید بگیم منظور اینه که انهو اینم میتونه متحر بشه، حالا ولو مع شرایطه. خب میشه گفت، نمیخوام بگم نمیشه، ولی خب یه خورده خلاف ظاهری، ولی میشه گفت چه اشکالی داره. ولی اگر بگیم نه، مراد از اینجا که جعلت دیل ارض و مسجدن و تهورا، مراد تهارت عن الحدثه، یعنی که تیمم باشه. خدا این زمین رو برای ما طهارت از حدث قرار داد، بخورد، یعنی که انه تیمم بر زمین هم جایز. و معید این نکته که اینجا مراد طهارت عن الحدث باشه نه طهارت عن الخبث، این حدیث شریف مبارک رو هم میشه ازش استفاده این معنا بشود. حدیث در باب تیمم است، در باب تیمم جلد دوم وسائل الشیعه. بله، حدیث امامه رو اگر حالا کتاب شاید خدمتتون نباشه، نمیدونم هست یا نیست، باب هفتم از ابواب تیمم، حدیث سوم این باب، حدیث ابی امامه رو ببینید، دارد که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فضلت به اربع، به چهار چیز من فضلت و فضیلت داده شدم، جعلت لی الارض مسجدن و تهورا، مسجد و من قرار داره میمیم. بعد اینجاش و ایما رجل من امتی، و ایما رجل من امتی اراد الصلات فلم یجد ماء، هر یک از امتان من اگر میخوان نماز بخوان و آب پیدا نکردن، ایما رجل من امتی اراد الصلات فلم یجد ماء و وجد الارض، و زمین رو پیدا میکند، فقط جعلت له مسجد، یا قد جعلت له مسجدا و تهورا، من برای او قرار دادم، به اعتبار حضرت باری تعالی برای او قرار دادم زمین را مسجد و تهور. اینجا مراد از تهور چی میشه؟ اینجا اگه ما رجله حضرت بیان کرده، این تهور میشه چه معنی میشه؟ این طهارت عن الخبث یا طهارت عن الحدث؟ ربما یمکنه ان یقال که اینجا مراد خبث باشه. چرا؟ چرا؟ حالا اجازه بدید من بیان کنم ببینم چی میشه. اگر اشبهه من بعد شما بگید. اول بیان به عهده منه دیگه. علی البیان و علیکم السماع. ارشد حضور ما مبارکتون که اول بسید بگید آقا اینجا ممکنه مراد همون طهارت علم خبث باشه. چرا؟ خب کسی که میخواد نماز بخونه اگر چنانچه کف پاش نجس شده این بخواد بره پاکش بکنه، باید با زمین راه بره پاک بشه و نماز بکنه. درست؟ اراده صلات و آب پیدا نمی کند زمین را که هست با زمین پاک کند، این مراد خبث بشه. دقیق فرمید چی میخوام بگم؟ کسی بیاد اینجوری بگه پس این میشه خبث رو هم بگیره، میشه حدث رو هم بگیره. اگر نگیم که مال خبث تماست، جواب اینه که میگیم نه، این روایت دیگه مال خبث بعیده باشه. تقریبا کس صراحت در حدثی. چرا؟ برای چی؟ برای خاطر اینکه در خبث لم یجد ماعن نمیخواد. در خبث لم یجد ماعن نمیخواد ولو وجد ماعن. پاش اگر کثیف شده بارا رفتن که پاک میشه، باید آب نباشه تا پاک میشه. بله استنجا. نه حالا این که زمین میخوام میگم آخه زمین تعمیر کرده. خب حالا شما این قسمت چه قبول بکن. میخوام میگم لم یجد ماعن نمیخواد، میخواد. حالا بذار با خاطر که آقام دلش ناراحت نشه نظر مبارک. حالا استنجا مسئلتون آلو، در استنجا که با کلوخ همیشه باید آب نباشه، شرطش اینه؟ نه بذارم خب خود حضرت آقا جواب بده. نه ما بگردم فرق نمی کنه که این فلق یجد واعد ولی که امام پیغمبر قربونش میگه حال خواب نمی کنه دیگه. ببین جان جایی نمیخواد بگی که آب نیست حالا میتونه بره زمین این کار بکنه. قید ولم یجد ما ان و وجد الان چی میخواد بگی؟ اشاره کنه بابا آب نداری برو سراغ اون دومی. این اگر معنا بکنیمش چی میشه اون وقت؟ طهارت عن الحدث. آن فرماید ایما رجل من امتی اراد الصلاة ولم یجد ما آن. نماز بخواد بگونه حالا آبم نیست چکار کنم؟ و وجه دلعت خب بازی ما آب معطلش نکن باشو تیفو بکن دیگه. خب بگردم کاملا این حدیث شریف میرسونه که جعل ابنی الارض و مسجدن و تفوران مراد چیه؟ مراد تیممومی. بزرگواری کنید من حالا میخوام اینا رو خیلی این دفعه خورده مطالب پیوندیه با هم داره درست میکنم، مواظب باشی. پس اینجا معلوم میشه که مراد اینجا زمین را موضوع قرار داده برای طهور. چه زمین مراد؟ مراد حدثه نه طهارت عن الخبث. ولو راست میگن باید استنجا هم توش هست، قبول زمین مطهره راست میگه درست همه اینه قبول، اما اینجا مراد اینه. پس جعل ابنی الارض و مسجدن و طهورا با داشتن این روایت 100% تیمم رو میگیره. نمیگیره آقایون؟ میخواستم این خدمتون بگم. حالا برفرض شما بگید که مختارت عن الخبث هم بگیره بگیره، حالا من ایراد اون ندارم ها، ولی میخوام تیمم رو داخلش کنم. حضرت میگه پس زمین اگر هست بفرمایید تیمم کن. پس از این روایت هم کنار اون روایتی که جلوتر گذاشته شد چی میفهمیم؟ میفهمیم که جواز تیمم هم رو چی رفته؟ روی عرض رفته. میگاه کنید از این روایت به دست میاد ما صدق علیه العرض یجوز تیمم علیه. چرا؟ حضرت میگه اذا لم یجد ما و وجد العرض. باشو؟ پس معلوم میشه تیمم رو عرضه. آیون دقت کنید چی شد؟ داره یواش یواش سر مرز میرسن. تیمم علل عرضه.
سجده لا یجوز و لا یجوز، یجوزش کدامه؟ عرضه. نگاه کنید محور کبرا در نظر دید، پس تیمم علی الارض، سجده هم علی الارض، پس هرچی میگه سبق علیه الارض چی میشه؟ هم تیمم جایزه؟ درست یا نه؟ ما میبینیم که مطلب هست، هم تیمم جایزه؟ خوب پس تا اینجا این ملازمه رو روبرا کردیمش، تا اینجا آمدیم که ما صدق علیه الارض اذا صارت تیمم علیه جایزا و سجده بر اون هم جایزه، مگر دلیل به خصوص بیاد بگه آقا اینو سجده نکن چشم، تیمم به خصوص بیاد بگه آنو تیمم نکن چشم، با منافر نداره. ما ملازمه رو اول درست کنیم برای آقایون، ملازمه کلیه را الا ما خرج به دلیل رو چشم، ما فقیه هستیم، ما تابع ائمه، هرچی امام بگه. پس تا اینجا ملازمه درست داریم نشد آقایون؟ ملازمه بین این دوتا درست شد؟ این قسمت رو داشته باشه. پس من میخوام برم سراغ این دیگه، برم ببینم کجا چی صدق العرض برش میکند و چی صدق العرض نمیکنه. باید بریم سراغ این مسئله و چی شیئی را از عرض بودن بیرون میکند و چی چیزی را از عرض بودن بیرون نمیکند. اینا رو باید به دست بیاریم. باید بیریم سراغ این معنا، میایم سراغ این مطلب ببینیم که آقا مثلا از جمله چیزهایی که مورد نزاع علما قرار گرفته راجع به گچ، جست و یا جست و جست و لرک تلفظش بکنیم، یا نوره مثلا مورد بحث قرار گرفته، آجر و خزر، آیا اینا چطور از اینها میشه سجده برشون کرد؟ میشه باشن تیمم کرد یا نه؟ خب برو سراغ دلیل، دلیل ببین چی میگه. اینا آیا مما یجوز و سجد علیه هست؟ مما یجوز و تیمم هست؟ اگر دلیل آمد احد الامرین را اثبات کرد با حفظ این ملازمه، امر آخرم برای چی میشه؟ بار میشه دیگه. دقت کنید چی میگم، اگر احد الامرین را به دلیل ثابت کردیم، یعنی ثابت کردیم روایت که اینو گفته تیمم میشه برش کرد، قهران پس سجده میشه، مگر خود را شاره بیاد بگه نه این ملازمه درست شد، بلکه با لسان نفس اخبار این دوتا رو به دست آوردیم که سجده علی الارض، تیمم هم علی الارض، پس هر جا آمد گفت این یجوز له تیمم، یجوز له سجده، الا ما خرج، ما حرفی نداریم الا ما خرج باشه. بیاید ببینیم حالا آیا با ترخ این باعث میشه که از عرض بودن بیرون بره یا نمیشه. ممکنه کسی بگه که به طبخ دیگه نخروج عن الارضیه، میگه خب آیون عزیز اگر یه چیزی نجس شد، آجر گلی نجس شد، آیا با گذاشتن در کوره و پختن آجر این نجاستش پاک میشه یا نمیشه؟ آجر نجس شده، گذاشتم تو کوره آجر فضی، حالا پخته شده این آجر، این اگر بیرون آوردن پاکی یا نجسی؟ نظرتون چیه؟ گچ نجس شد، سگ آمد رو گچ شاش کرد، ادرار کرد نجس شده، همین سنگ گچ رو بردن تو کوره پزوندنش، پختن آوردنش بیرون، این گچ پاکی یا نجسی؟ این مسئله از چیه؟ خود چی نظر میدید؟ نجس شده یا پاک؟ پاکه؟ آیون فتوا دادم که پاکه، یک دیش میگن استحاله است، شما قبول دارید؟ این استحاله است؟ به نظر میرسد که آیون در رساله هاشون که نوشتن پاک نیست. ملازم فرمایید اونورو رساله ها رو ببینید، میگن پاک نیست که، قبول نمی کنن استحاله رو. استحاله یعنی حقیقت شیء عوض شه، مثل چیزی بسوزنن که سارا رمادن، خاکستر رو میگن استحاله، اما آجر پخته شده، گچ پخته شده رو که نمیگن، میگن استحاله شده، پاک نمیشه که. دقیق قبول چی میخوام بگم؟ خب اگر استحاله نشده، پس در صورت استحاله شدن این متحر. حالا اگر روایتی آمد گفت که آقا فلان چیز نمیشه بر او سجده کرد، نمیشه بر او تیمم کرد، نمیشه. چرا؟ برای که این منال عرض نیست، از عرض خارج شده دیگه نیست. الان خب ما میفهمیم که این به وسیله آتشی که به قول شما استحاله شده از چی شده نتیجه؟ خرج عن الارضیه. به لحاظ این که چون الان دیگه آتش او رو از اون حالت بیونش کرده، خرج عن الارضیه، پس معلومه نمیشه با اون تیمم کرد. پس آقایون تبخی باید سراغش بریم برادران عزیز من، که اون تب اون استحاله رو بیاره، حالت رو عرض بکنه، اون درسته. میده مثل که همونی که مثل معروف میگه سگ افتاد توش نمکزار و شورزار و نمک شد، درسته؟ میگم پاکه. چرا؟ میگه دمک شده دیگه، یعنی سگ نیست، این پاکه، درسته، راست میفهمید، استحاله شد. اینجا میتونه خب اگر این شد، حالا بیاید سر این مطلب ببینیم امام چی میفرماید در این روایت. ببینید حدیث شریف در حدیث یک باب هشت از ابواب تیمم، ملاحظه فرمایید، حدیث یک باب هشت از ابواب تیمم، حدیث به نام سکونی، عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام، دارد بین که انه سئل عن التیمم بالجس، سؤال شد که آیا با گش میشه تیمم کرد یا نه. سئل عن التیمم بالجس فقال نعم، آقا فرمودن بله میشه. فقیل بن نوره فقال نعم، فرمود بله میشه. فقیل بر رماد و خاکستر چطور؟ فقال لا، خاکستر نمیشه. چرا؟ فرمودن که انه لیس یخرج من الارض، آخرمات خاکستر از زمین خارج نمیشه. انه لیس یخرج من الارض، انما یخرج من الشجر، این از زمین که بیرون نمیاد، که از درخت بیرون میاد. پس خاکستر هم نمیشه، گچ نمیشه، نوره میشه. خب بفرمایید ببینم که این نوره که میشه من الارض خارج من الارض یا نه. بیایید بگید آقا این جس مراد سنگ، سنگ که اصلا جای سوال نیست، به اعتبار معدن اینی که هیچ فقیه از فقها ها اصلا بحث در بارش نکرده، تمام فقهای شیعه همه ببینید کتابا رو میگن سنگ گچ، سنگ گچ گفته نمیشه بشه، سنگ آهک سنگه، اشتی میگه گچ، دقت دارید چی میگن. پس مراد از جس و نوره خود گچه، خود آهکه، خودی که سوال انگیزه که آوردن پختری سوال میکنه آقا میشه تیمم کنه، میگه بله. خب آقای تیمم اگر میشه این چطور تیمم میشه بکنی؟ قرار شد تیمم باید به چی باشه؟ بله عرض، این مگه جزء عرضه؟ بله، چون یخرج من الارض، یخرج یادتون نره مرا خروج از اسم عرض نیست، این خروج موقع من بوده شبه بزنه مبارکتون، این یخرج لیس یخرج من الارض معنی که از زمین گرفتری میشه بلا واسطه، ولی اون یکی با واسطه درخته. این خارج شده یادتون نره، نه مراد از صدق است، یعنی که انو از زمین بیرون آمده، مال زمین رو بیرون کشیده میشه. میفرماید پس تیمم بر جس جایزه. چرا؟ لعنه من الارض، یعنی خارج من الارض،
درسته؟ خیلی خوب. بنابراین هر چیزی که تیمم بر اون باشد از این که خارج من الاصل سجدر چی باشه؟ جایز باشه دیگه. مگر دلیل بر خروجش میشی دارید؟ چه دلیل دارید به این که گشت نمیشه؟ چه دلیل برای مسئله دارید؟ چی دارید؟ روشن شدید چی میخوام بگم؟ پس ما با این روایت بذاریم این روایت که تیممو داره میگه با گشت جایزه، بالملازمین هم سجده هم بر اون جایزه به وسیله اون روایاتی که خدمت را عرض کردم که کل ما صدق علیه الارض و ما انبتت علیه الارض سجده بر اون جایزه، این به دست می سجده جایزه باشه. درسته؟ این ملازمین به دست آمد سجده. خیلی خوب، سوال، اگر قرار شد گچ در پخته شدنش با تف که پخته می شود یجوز و سجدت علی و یجوز و تیمم علی، آجر نشه؟ آجری که با تف استمساکش محکم میشه، چون آتش گاهی استمساک میاره گاهی استمساک از بین میبره، در سنگ و اینها اون استمساک از بین میبره خاکش، مثل این سنگ هایی که ازش سیمان درست میکنن، میبینی سیمان چجوری باز میشه. آتش گاهی استمساک از بین میبره گاهی استمساک ایجاد میکنه، در گل ایجاد استمساک میکنه. آیون گفتن اگر بنا بشه مثل گچ و آهن که آتش استمساک از بین میبرد، یجوز و تیمم و یجوز و سجده علیه، پس خطف و آجر و ابزار اینا یجوز دیگه، اینا از بودن بیرون نمیرن دیگه. درست شد جون من؟ بنابراین پس با داشتن این آیه، این حدیث شریف با اون زمینه که اشاره کردیم کاملا به دست میاد، بینی و بین الله ملازمه بین این دو تا هست الا ما خرج. حالا بریم ببینیم آقای محقق آمده گفته بیم که همچی چیزی نیست ملازمه باشه. چرا؟ چون چه بسا بعضی چیزا سجده بر اون جایز باشد ولی تیمم بر اون جایز نباشد، مثل کل قرطاس و کاغذ. ایشون دبیر کاغذ کرده فرموده کل کاغذ، این مطلب رو گفتیم. ما نگفتیم میخواد ملازمه طرفینی همه جا بگیریم، گفتیم هر جا با خرج. حالا بریم سراغ این که بریم کاغذ چرا نمیشه تیمم کرد. ایشالا من بعدا در نوره براتون صحبت میکنم علت اینکه کاغذ نمیشه چیز دیگه است، حالا براتون توضیح میدم بعدا. اون وقتی دیگه داره که مرحوم محقق داره میگه و الا ما ملازمه تا جایی که روایت کرده، تو من پیروزم اشاره کردم نوره رو محبت کنید بذارید بمانه، شما بعدا صحبت شما کنم و ازا من تو نوشتم نوره رو گذاشتم. حالا این روایت هم که آورده گفته بله و علتش هم که میگیم نه، اشاره در ساروج براتون صحبت میکنم که ببینم نوره چه حسابی داره، نوره به چی مفته میشه نوره، این اشاره بعد صحبت با هم میکنیم. فقط شما نوره رو بذارید که ببینید این نوره کدام قسمش مراده و الا غیر نوره بقیه چیزای دیگه حساب بکنیم. نه دیگه، هر چی گچ باشه چه اشکالی داره؟ روشن شده چی میخوام بگم؟ حق تا اینجا برادران عزیز من، مطلب رو بسنده کنم براتون، چون زمینه رو آماده کنم برای بحثی که خود علمی تر و دقیق تره که اگه خدا بخواد صحبت میکنم روش بکنیم. و اون اینه، از این مجموع ما حصل و ما ذکر از روایت های در بابین متعددین که جمع کردیم چه نتیجه گرفته شد؟ نتیجه این شد تا اینجا ما بین خود و خدا به دست آوردیم ملازمه بین تیمم و سجده، در اینکه کل ما صدق علیه الارض ولم یستو ولم یخرج عن اسم الارض، سجده بر اون جایز است. و روی همین باب خذف که ما توی عروه مونم فتوا به جواز دادیم، الان هم روی همون مطلب خودمون ایستادگی داریم. حالا آمده شما نرفتید زیر با که آن خوب بعضی از عزیزان تو آشی عروه هم خود شبهه کردن، خود سید در عروه میگه لا یجوز، خود سید در عروه میگه لا یجوز اختیارم، قبول نکردیم. اگر آمدیم و فرض کنیم این ادله‌ای که بنده براتون کنار هم چیدم ردیف کردم از روایت ها، باید به ذهن مبارکتون لا یتچسبک شد، نه نچسبید، یعنی آتش میخواد تا بچسبوننش. آمده این طوری شد. حالا بفرمایید این سوال، آیا میشه از ذیل عنایت اصول کسب استفاده فیض بفرمایید؟ از راه اصول انشاءالله این مطلب رو درست کنیم، یعنی بگیم قبل خروجی عن اسم الارضیه و کان صادقا علیه الارض، که سجده بر اون جایز بود، الانم بگیم سجده بر اون جایز است، میشه از اصول استفاده بشه؟ اصول موضوعی، اصول حکمی، اون اصل تنزیلی، اصل اصول المهرده او اصول غیر المهرده، مرکز این
بحثی که انشاءالله باشه دیگه فردا براتون بگم. غفر الله لکم انشاءالله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، یک شنبه 15/1/78 برابر با 17/ذی‌الحجه 1419.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بليته محمد وآله لعنة الله وأعداره أجمعين من الآن إلى يوم الدين. شاید که بحث در رابطه با این بود که ببینیم آیا خزف و سفال و یا آجر و امثال اینها مثل گچ، اینها ببینیم که آیا در سجده کردن بر اینها جایزه و با چه دلیلی میتونیم اثبات کنیم جوازش رو، یا اون عده از آیونی که قائل به عدم جوازت. البته مسئله مورد خلاف بین علما هست، عده قائل به جواز سجده بر اینها هستند، عده هم قائل به عدم جواز سجدند. تا از متقدمین از علما خیلی کم به چشم میخوره که قائل به عدم جواز باشند، فقط نسبت به صاحب ذخیره دادن که ایشون فرموده نمیشه سجده بکنید. ولی از متقدمین علما اکثرا حکم به جواز کردند، حتی بعضی هاشون با اینکه تصریح کردن به اینکه مثلا خزف از اسم عرض بودن بیرون رفته صدق عرض نمی کنه، باز معذاره گفتن که یجوز و سجده علیه. یه همچین بیانی مثلا اسم مرحوم محقق رحمت الله علیه در معتبر با این که تصریح میکنه که این به تبخه خرج عن اسم عرض، معذاره میگه یجوز و سجده علیه. یا مثل مرحوم صاحب معالی رحمت الله علیه میگه به تبخه یخرج عن اسم الارض، معذاره که شاگردش فرموده آقای شیخ نجیب الدین که استاد سر درس فرمودن سجده اشکالی نداره. این بالخصوص اینه بیان کردن. منظورم اینه که مسئله جواز سجده قائل خیلی داریم از متقدمین و متأخرین زیادن، اتاب البته بعدا یه عده قائل به احتیاط شدن، احتیاط وجوبی که سجده نکنه انسان بر آجر، بر خزف سفال، بر جس که گچ جس، چون هر جو مسلس خونده شده جس و جس و جس هر سه ساعت آمد تا بیشتر معروفه به جس و جس، اینا جس هم که مشهور اغلاق مشهوری میگن هست. علاقالله ها این اجازه دادن برای گچ نماز خوندن سجده کردن و نوره مثلا همینطور، حالا بعدا باز در نوره خود صحبت ما هم میکنیم، ببینیم چه معنایی داره نور واقعا خود آهکه یا چیز دیگه است. این شما باز بعد صحبت چی میشه بلفل جمله اینا رو مثلا آمدن اون که به اجازه دادن که یه عدی قائل به احتیاط وجوبی شدن که سجده بر اینا نشه. بسم الله رسول الله برجیلی رحمت الله علیه بلو عبدالهادی رحمت الله علیه این آین اومدن گفتن اینا سجده نکنید احتیاط وجوب. بعضی ها فتوا به عدم جواز سجده دادن گفتن نمیشه به اینا سجده بشه، مثل مرحوم سید مرحوم عثمان کاظم رحمت الله علیه در عروه ایشون رسما فرموده لا یجوز و اختیارن از سجدت علی الخضر و العاجر و الجزر و همسال دو شون رسما فرموده لا یجوز، فتوا داده به عدم جواز که این فتوای به عدم جواز هم مرحوم حاج ملا اسماعیل نوری رحمت الله علیه صاحب الذخیره ذخیرت العباد ایشون هم مثل این که دلش نمیخواد زیر و بار بره در جواز سجده. خلاصه من خواستم اقوال علما را هم در پیشگاهتون قرار داده باشم که مسئله همچین بی سرصدا نیست، خیلی مسئله سرصدا دار شده. حالا باید بریم ببینیم از چرایی ما میتوانیم به این که اثبات کنیم یکی از این مطلب رو. حالا آیا بگیم حکم به جواز سجده بشه حکم به عدم جواز بشه، باید عدلش بگیم. یکی از ادله‌ای که بهش استدلال شده برای جواز سجده همین روایت حسن ابن محبوب بود که دیروز براتون قرائت کردم، که روایت حسن ابن محبوب درباره این بود که مسجدی رو مثلا گچش رو با ازوره و عظام الموتا اینو گیروندن و آتش زدن و اینو پختن گچش رو و مسجدی رو با او گچکاری میکنن، آیا این چگونه ایاس جد و علی سجده میشه؟ حضرت فهمود که الماء و النار اینا قد تحراه و حضرت فهمود آب و آتش اینو پاکش کرده.
اگر گچ را با آب جاری بخواهند پاک کنند که از گچ بودن خارج میشه، و اگر با آب غلیظ بخواهند گچ بسازند و به دیوار بکشند که نشه سپاس.
خب اجازه بدید من توضیح بدم، چون من دیروز مثل که قشنگ عنایت نفرمید من چیزی رو حلش کرد، مثل که عنایتی نداشتی. بله بلا. حالا عرض میکنم علا کل حال میفرمود ان الماء و النار قد تحراه و حالا فرمود آب و آتش اینو پاک کرد و این روایت رو آوین استدلال کردن بر اینکه ازش استفاده جواز سجده میشه. اون آقایی که صریحاً استدلال کرده و این روایت رو تام میدونه در دلالتش، چون بعضی از آقایون التلویحاً گفتن بعضی ها تصریحاً گفتن بعضی ها اینجوری که میخواستم بگم روشن بدم که افراد کیا هستن که فکر نکنید مطلب همینطوریه، نه. اون آقای بزرگوار فقیهی که رسماً این روایت رو بهش استدلال کرده و فتوا داده معلوم آقای حاج آقا رضاست خدا رحمتش کنه، مرحوم حاج آقا رضا صاحب مصباح الفقیه رسما به این حدیث تعصب کرده، فرموده این روایت از دو جنبه قابل استدلاله، از دو جهت این روایت قابل استدلاله. آقایون به خود تشویش نکنن، مرحوم حاج آقا رضا میفرماید ببینید روایت رو، یکی من تقریر الامام، یکی از یاد که امام تقریر کرده نفرموده بهش که بابا تو داری میگه ایاس جد و علی، اصلا مگر جسم میشه بهش سجده کرد که تو رو سوال میکنه ایاس جد و علی؟ امام هیچ گونه جواب نداده بهش، این طرف رو بهش بفهمونه آز گرچ کنه میشه بهش سجده بکنی، که همون دیروز خدمت رو من توضیح دادم حاج آقا رضا رسمن امضا میکنه، میگه این تقریر رو به امام ما الان تقریه امام یکی از ادله و حجج ماست. و ثانیاً گذشته از تقریر الامام این نکته که خود سائل هم به ذهنش چی بوده، این بوده که مفروض اینه که یجوز سجده علیه، دو حیث ها، یکی حیث حیثی ذهن سائله معلوم میشه یه چیزی بوده در عرف مردم چی بوده، یجوز سجده بوده که سائل این مفروض گرفته آمده از امام سوال کرده، گفته این گرچه که اینجوری شده آیا میشه سجده برش بکنم با اینکه مثلا با عظام و اینا موتا؟ پس یک جهت تمسک ذهنیت و سائله که انه مفروغ گرفته جواز سجده رو، و آمده از پیشگاه مقدس امام سوال کنه از نظر نجاست طهارتش. یک حیثت تقریر امامه که امام نایمد جلوشی بگیره که تو این موضوع سوالت بی خود سوال میکنی، این جلد حدیث و جلالت داره. بنابراین اینشون فتوا میده بیلابه. ولی مرحوم صاحب وسائل شیعه خدا رحمتش کنه، ایشون وقتی روایت رو نقل میکنه میفهمد این روایت صراحت ندارد در جواز سجده بالجبهه، میگه صراحت ندارد و طهارت هم لا یستلزمه. مرحوم آقای شیخ رعاملی میگه که این روایت صراحت نداره در جواز سجده، و اینم که فرموده قد طهره لا یستلزمه، این هم ازش استفاده نمیشه جواز. ایشون میبینیم که رسما مثل کرده. مرحوم صاحب جواهر هم به این صورت در آورده مثل که خودش نمیخواسته بگه و انه به دیگری نسبت داده، مثلا که انه بله به این روایت هم گفته، به این روایت حسن بن محبوب هم گفته. این که در آخر گذاشته، وقتی همه ادله رو آورده آخری در آورده گفته وقتی را که به صحیح ابن محبوب هم میشه لازم میشه. مثل این که خیلی مثلا به نظر مبارکش جا افتاده نیست. مرحوم علامه رحمت الله علیه، علامه نوری رضوان الله تعالی علیه، می فرماید که این روایت رو آمین بی خود آوردن مطرح کردن، این روایت حرف درست نیست. چرا؟ می فرماید برای خاطر این که این روایت رسمن داره میگه ان النار والمقطهره، آتش و آب رو پاک کرده. آتش چی رو پاک کرده؟ ما چیز نجسی نداشتیم اینجا رو چون نجس پاکش میکنه؟ مگر این جس و اینو نجس بوده؟ نجس نداشت. چیزی نداشتیم که بگیم قد طهره، که امام علیه السلام میگه آب و آتش پاکه، و علاوه بر این آب چه آبیه که میگه قد طهره؟ باید این آب رو آب باران بگیریم. آب نه چی چی میخواد بید خود ازرار که توش نریختن که میدونم تو ازرار که تو خود گشت نمیرزن، نه روش نمیرزن، نه دیگه ازرار که روش نمیرزن که بابا، نه آتش میگیرونن. آره دیگه آتش میگیرونن که بله، نه که توش بریزن. میفرماید این آب که اینجا میگه ان الماء والنهر قد طهرا، چه آبیه؟ میگه باید آب و باران باشه. این آب و بارانه، آتش پاکش کرده، آب هم پاکش کرده. خب آتش پاکش کنه خیلی خوب، بگید اجزای عذاره است با آتش گیرامدن آمده قاطی شده، چشم، این دیگه پاک میشه. و این دیگه علهو رمادن او دو خانه، چشم مانیده سم علمتا. آب چی پاکش میکنه؟ بگه علما اون مطر، باید بگید مراد از آب آب مطره، آب مطر دیگه بادم ایراد داره، دیگه پاک میکنه دیگه. می فرماین خب ما این تعمیلات رو بخواییم بکنیم خیلی تعمیلات بعیدیه. مرحوم آقای علامه نوری میگه، حاج ملا اسماعیل میگه این تعمیلات تعمیلات بعیدیه، وای چیه، وای روات رو نمی فهمیم، ما برش کنیم خدا نلتون می آورده انشاءالله، بکنید این روات رو، این روات چی چی آن ترست رو که می روایت کردن. ایشون میگه من سخت می قبول کنم این حدیث شریف رو. ما عرض میکنیم که فکر میکنم که حدیث بد نباشه، دلالتش هم خوبه و از یه جهت قابل استفاده هست و حرف حاج آقا رضا رو من میپسندم و درستم هست. و مسئله ان الماء والنار نه منظور اینی که یعنی حتما باید آب و آتشی، مسئله احتمال نجاسته، نه مسلمون نجاسه. امام علیه السلام میخواد در این احتمال این آقا رو بکنه،
آتش گیراندن با عذره و عظام الموتا اینجور نیست که مسلم گچ و نجس بکنی که این طرف چون به ذهنش آمده بوده این طوری که گچ رو آمدن با این چیز کردن به ذهن آمده که این پس شاید نجس شده باشه شاید اجزایی باشه آقا میگه این چیه احتمالات تو داری میدی این احتماله از اون بر احتمال این هم هست که آتش پاکش کرده باشه احتمال این هست که یه اوقع آب وصلی با آب کور بخواد توش بریزن میامدن مثلا سابق آب توی مدر بخواد چون از این چیزهای بشته آب کور میکردن میریختن توی اینجا گشت خواستن درست بشه یا میخواد کمی درست کنن با شلنگ آب مکنه درست بشه حضرت میخواد درد احتمال بکنه نه میخواد بگه حتما اینجوریه آقا میخواد بگه این اشتباه این شمار نکن که شاید ذراتی از این ادرار از این عذره بالا آمده باشه و نجس شده باشه فرمید این فکرها رو بذار کنار ان الماء والنار قد طهرا این جزء مطهرات اینا احتمال رو رفع میکنه خب این فرمایش حاج آموزا حرف خوبیه انصافا به نظر ما اینه که دلالتش بر این بحث نیست پس چرا آقای صاحب وسائل میگه که این لا صلاح فی مسئله برای چی صلاحت نداره شاید نظر ایشون صراحت حیثیت را بخواد موضوع بگیره حیثیت و دلاله چطور حیثیت و دلاله؟ بلکه این جهت بحثیست که علماء بزرگ ما دادن و اساتید ما خداشون رحمتشون کنه اونایی که رفتن به ما میفرمودن گاهی موقع هست که شاید از تقریر امام هم نشه استفاده بشه این تقریر امامی که الان حاج آقا رضا بود نش استفاده بشه چرا؟ فهمیدن گاهی موقع جهت و لبه بحث لبه یک طرفیست که نظر به اون طرف نداره حالا بالمنع اول جواز کار اون نداره لبه بحث ها حیثیت سؤال به قول آیون گاهی حیثیت سؤال امام میخواد همون حیثیت جواب بده حالا کاری اون نداره که آیا او در جای خودش چه حکمی داره من الجواز او المنع این بهش میگه جواب حیثی این معروف هست به جواب حیثی که اندرون مرحوم آقای صاحب وسائل و شیعه خدا رحمت کرده این خود این نکته رو بفهمونه بگی این روایت اصلا سیاق روایت نگاه کنید به چی ریخته شده از اولی که روایت پیاده میشه سوال کرده به این که بابا از عذره و عذاب الموتا آمدن یکی رو افتد تو قدر علیه درسته بل عذرات و عذاب الموتا و یو جست سل مسچه این سوال اصلا حیثیتش برای چی رفته شده ایو سید همش حیثیت جهت نجاست و طهارت ها که آیا این نجسه یا نجس نیست درسته این حیثیت امام هم جواب رو چی داده همین حیثیت جواب داده که نه این پاکه تو قصه نکن که این نجس پاکه حالا آیا جسم ما یست جدا علیه هست یا نیست اینه کار نداشت رای دیجود و سجده اولا امام بیگه که من اینجا حالا در مقام این بیان نبودم شما بیگه به حضرت بیگه یک در رسول الله شما میسی که سجده کردن و این جسم رو جایز میدونیم بیگه چرا؟ بگی جو اینجا اینجوری شما جواب دادی حضرت بیاد بگه بابا اون سوال از نجاست و طهارت کرد منم جواب دارم که این پاکه اما اینکه یجوز و سجده علی اولا یجوز اینه باید از جای دیگه سوال بشه حیثیت بگیم حیثیت سوال و جواب مربوط به خودشه لا یجوز و به اینکه من شما از این روایت استفاده غیر حیثی ازش بکنید ولو فی الواقع حیثیت غیر حیثی هم همینطور باشه که انهو به باب مثال لایجوز باشه لایجوز باشه باز این کیفیت این بیانیست که از مرحوم آقای صاحب وسائل بشه بر بشه حالا آیا به نظر مبارک همینطوره یا نه اگه این شما بپذیرید یعنی من از شما میپرسم حقاً اگر سجده بر جسم لا یجوز بود قطعا مسلم لا یجوز بود مثل اینکه معذرت میخوام عقیق و لا یجوز میدونه آقای عقیق میگن مسلم سجده برش جایز نیست بله آقا میگن لا یجوز سجده بر این. خب اگر بیاد همین سوال کنه در اینجا که آیا با چنین آتشی به اون گیراندن و این آیا نجس شده، امام بیاد بی ایوس جد و علی، حضرت بگه این قد تحراهو در حالی که مسلمن لا یجوز سجده علی. آیا اینجا امام جایی نداشت بگیم که بگی این چه سوالی بود که ایوس جد و علی؟ چیزی که مسلمن لا یجوز سجده علی، این بیاد بگه ایوس جد و علی به عنوان نجس شدن. این
روایت نه جوار استفاده میشه نه غیر جوار سجده
ایوس جد و علی.
این ایوس جد و علی این زمیر علیه به گشت برمیگرده یا به حالی مسجد برمیگرده؟ گشت رو به جوار مسجد،
یعنی ایوس جد و علی المسجد،
ولی ایوس جد و علی مسجد امام جواب میده که قد تحرم،
یعنی چه ایوس جد و علی؟ یعنی چه ایوس جد و علی المسجد؟
بله
ایوس جد و علی المسجد یعنی چه؟
بله این میخواد بگه مسجد که اینجوری گشت میمارن آیا چنین مسجدی میشه نماز خونی آنم امام میگه
که آه خیلی بدتر شد که یه ذره شما به زور دار درست میکنی. سم کن ببینم حالا اگر چنان چون جور باشه دیواره مسجد از این جهت که یست جد و علی ایو سلافی باید بگم ایو سلافی نه ایست جد، این دیگه نشد که ایوس جل ایوس الله فیه با بیه الله، این خیلی دیگه معمولی میخواد دیگه، نه این که ظاهرن نه امویات، این یکی تازه است و اینم بنویسید خلاصه اینم یک نظریه وحد در ظاهرن علماء همه رو برای دست سجده گرفت همیشه که این همه قبول داشتن که ما را سجده. حالا نمیخواد بگه احتمال مسئله ما به احتمال وسیعه و حمدالله رب العالمین اشکالی نداره باشی چشم ایرانی نداره. حالا ایوس جد و علی اینه، این به نظر بنده این محل اشکال. من واقعا سختم میاد حقیقتش این که اگر واقعا جس بینه و بین الله، حالا خدا تا آقا تشریف بیار قربونش بشم، بینه و بین الله برای من سنگینه. البته من دلیلای دیگه هم آوردم براتون که انشاءالله بعد صحبت میکنم از این، ولی از همین دلیل میخوام روایت استفاده کنم. من دیشب خیلی رو این کار کردم و صبح و اینا همه این اقوال رو دیدی که الان من نقل کردم، اینا همه رو مراجعه کردم دیدم، همینطوری نمیگم چون این مسائل مسائل مورد ابتلاست و باید هم بدونیم مسائل رو. حالا من بینی و بین الله به نظرم این روایت واقعا استشمام جواب ازش میشه، الحق و الانصاف، یعنی امام یه جای این بود که عقل یه تذکری میداد قرونش میشم که بابا تو چرا زدی این حقش اینه که نمیتونم من این کار کنم. حالا این خواستم دیگه این مابقه رو براتون توضیح بدم، اون وجه استدلال اینه، وجه عدم استدلال اینه، من همه رو براتون توضیح دادم، این خود شما هستید و نظر مبارک شما، قضاوت خودتون صلاح. این یکی از روایاتی که در این مسئله بهش استدلال شده، ولی خب ما اینجور نیست که فنها همیه دلیل داشته باشیم بر جوازا تا ما اینجا دوچار سرگردانی بشیم و بریم سراغ اصل و نه. ما به حمدالله رب العالمین از برکت خاندان رساله قربونشون بشم، از این فیض فیاض منبع وحی داریم کنار گوشهای چیزایی که باز از اونم بشه استفاده بکنیم. جواز سجده رو بر مثل گهش میشی، خزف میشی، چطور؟ میگن اون که اگر بنا باشد گچ سجده برش جایز باشه بعد از تبخ، بر مثل آجر چی؟ خیلی ولی که گچ خود مردم سختر زیر بار کنند، یه گچ رو صدق دمید برش میکنه خود سخت میشونه، اما دیگه آجر رو دیگه همه قبول داره که این جزو زمین عرضه، خزب قبول دارن. ببینید گچ آهک خود به مردم بیایی بگی این جز میزن بعد از پخته شدن ها سخترشونه قبول کنن، ولی عرفن میبینیم نه، اون جزو عرض میدونن، جزو عرض میدونن که روایت هم الان براتون میخونم که جزو عرض میدونن. پس بنابراین اگر ما در جس و امثال ذالک استفاده جواز کردیم دیگه باب آجر و باب خزف روشن میشه که جوازش. خواستم این قبلا خدمتتون تقدیم داشته باشم که ما رو هر محوری از اینا بحث رو بدورانیم و تغییر بکنیم مسئله کار جا میفته، برای خاطری که اونها مهمتر از این نیستن. مسلمه اگر گچ رو شما اجازه دادید مثل آجر دیگه اجازه داده میشه. حالا ما به حمد الله رب العالمین میتوانیم استفاده کنیم از بعضی از اخبار و روایاتی که داریم استفاده بکنیم که اینا اشکالی نداره. چطور؟ برای که اگر چنانچی جوری باشد عرفاً بگیم با طبخ از صدق زمین بودن بیرون نمیاد، یه چیز اگر پخته شد اینجور نیست که از زمین بودن بیرون میاد، عرفاً از زمین بودن بیرون نمیاد. اگر اینو قبول بکنی ما همین مسئله رو ذکر چنجاری میکنیم. چرا؟ اگر بنا باشه شما بخواید بفرمایید با طبخ و پخته شدن این از صدق زمین بودن بیرون میاد، سجده کردن بر مهر ابا عبدالله هم محل اشکال است، شما بر تربت امام حسین نمیتونید سجده بکنید. چرا؟ برای که این تربت امام حسین رو تو آتش میذارنش، هوای طبخ میش میدن تا استمساک پیدا بکنه، تا بچسبه، چون حرارت آتش جمع میکنه اینها رو. و تربت ابو عبدالله قربانش بشم در روایات زیادی که داریم از تربت المشویه، به قول علما میگن از تربت المشویه یجوز و سجده علیه یا نه، میگن بله چرا لایجوز باشه، تربت یکی که در آتش گذاشته شده که خود استمساکش بیشتر بشه که همدیگر رو بچسبد، این فرق در ایراد نداره، خب مثل آجر میشه دیگه، چه فرق میکنه؟ بلکه آتش دو حالت داره، گاهی در بعضی جاها استمساک میاره، گاهی در بعضی جاها استمساک از بین میبره. خب عزیزان در جلسه فضلای بزرگوار بفرمود ببینم استمساک و عدم الاستمساک از صفات ذاتی شیء است یا از صفات عرضی یک شیء؟ عارض بر یه شیء میشه دیگه، یه چیزی چسبندگی پیدا کنه یا نکنه. این گوشت شما نگاه بکنید، این گوشت الان گوشت دست میزنید خیلی چسبندگیش معلوم نمیکنه، درست میگم؟ اما همین گوشت رو شما نگاه کنید تو دستگاه میکوبیدش، مثل قدیمی ها با سیکو میکوبیدن با دستگاه چرخ میشه، بنا میکنن زنن میخوان کوفته درستش کنن، شنان خودشو میچسبه حسابی. این گوشتی که قبلا چسب نداشت اگر اینه تو سر کنه میکوبیدن بخواستن کوفته برای درست کنن وا میرفت، تا میذاشتن تو آب وا میرفت. اما خانمایی که بلدن استادم تو این کار اینه قشنگ میکوبن حالت چسبندگی پیدا میکنه، درسته؟ این تا میذارن تو آب خودشو میگیره، تو آب داغ که میره میگیره خودشو. چسبندگی داشتن و نداشتن، استمساک و عدم الاستمساک مغیر ذات نیست، این از صفات عارضه بر یک شیعه عزیز من. بنابراین چرا این از معنای عرض بودن بیرونش بکنیم؟ همینطوری که سجده علتون و تل مشویه جایزه، سجده بر آجر گل مشویه هم جایزه، گل مشویه هم چه اشکالی داره احساس سجده بکنیم؟ پخته شده است و بشه پخته. بنابراین ما به نظر ما بیاد که این از حالت نمیره. پس اگر این شد پس ما میتوانیم استفاده کنیم جواز سجده بر گچ و بر آجر و بر خزف را با اون اخبار و روایاتی که حضرت فرموده خدا به من این نعمت رو داده که چی؟ جعل دیل ارض و مسجدن و تهورا، از اون روایت هم میشه استفاده کرد. این یک جهت که اینا بگیم از عرض بودن بیرون نیست. شما ممکنه بگید باز دل ما یک چیزکیست حاج آقا، دل ما یک چیزکی توش هست که باز آیا میشه یا نمیشه. میگیم اگر شبه دارید ما به وسیله ادله‌ای که در باب تیمم داریم میتوانیم استفاده رو بکنیم. چرا؟ برای که در تیمم آلو مراجعه کنید. امر ادله تیمم و فقهای ما بین دو چیز فتوا دارن، میگن تیمم یا باید با خاک باشه، تراب میگیرن، سعید طیبه را معنای سعید میگن از تراب خالص، بعضی از فقها ها اینو گرفتن. بعد یا میگن نه مراد از سعید طیبه مطلق و وجه الارض است، مطلق و وجه الارض مراده، نه مراد فقط خصوص خاکه، خاک هم یکی از اجزایشه. اکثر فتاوای فقه های دومیه دیدید که آمین و الان دیگه از سنگ و اینا میشه اجازه دادن، برای همینه اکثر فقه ها من مراجعه کردم دیدم این نظریه دوم رو بیشتر امضا کرده که مطلق و مجهول عرض میشه. و این از کجا استفاده شده؟ از روایاتیست که همین الان قرائت میخوام براتون بکنم. جعل لیل ارض و مسجدن و تهورا. این تهورا یعنی چی؟ زمین رو تهور قرار دادن. کشی تهوره؟ چجور تهوره؟ جعلت لیل ارض و مسجدن و تهورا چی همیش استفاده میشه تهور؟ تهور دو معنا که نمیتونه بیشتر داشت باشه، میشه؟ یا تهور مراد طهارت عن الخبث، متحدیت عن الخبث، یا طهارت عن الحدث، دیگه بیشتر که نیست که، درسته؟ یا هر دو رو میگیره یا احد رو. اگر مراد تهور میدل خبث باشه یعنی نجس رو پاک میکنه، مثل همین که آقایی میگن راه رفتن رو زمین میگن تای کفش رو پاک میکنه، وقتی راه بری تای کفش اگه نجس باشه، زمین که راه بری هفت قدم که راه بری به بعد این نجاست کرد، میگه پاک میشه، نمیگه میاد متحرات. اینه جعلت لیل ارض و مسجدن، مراد تهور این آجون، یعنی میخواد بگه پاک کننده نجاسی. یا مراد تهور چی باشه؟ طهارت علی الحدث رو پاک میکنه، که چی باشه مراد؟ تیمم. کدوم یکی از این دو سوال به نظرشون بیشتر میاد؟ جویل دیال ارض و مسجدن و تهورا کدوم یکی از این معناست؟ تیمم رو میخواد بگه یا متحریت عن الخبث رو میگه؟ شما دیگه جزو فقه
محفوظ باشه
عباده عموم میکنه. آخر پس شما هر دو رو گرفتید، راحت کردید، هر دو هر دو دیگه خیلی خوب، بس بهتر فنی من
محمد آقای اسم
طارق چش بسیار خوب. پس این طاهر دیگه نیست که پس باید متحر باشه. آره دیگه تحور متحر باید معنی باید باری کنم. خیلی پس متحر رو جعلن لیل ارض و مسجد نمو یا متحر رو متحریت به هر دو باشه، درسته؟ اما احتمالی که خصوص خبث هم باشه ممکنه. خب اگر احتمال خصوص خبث باشه که به درد ما دیگه نمی کنه تواصلی بهش بکنی که این به درد ما نمی کنه. خب های اون آزه که ما که جزو اهل استدلال این آیون میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، شما که به حمدالله مجتهد شدید دیگه. اذا جاء الاحتمال چی میگن؟ بطل الاستدلال. و شاید تبور مراد از خبث باشه، چه میکنی؟ جواب چی میدی؟ باید کارش کردی. در اینجا اگر بناس استفاده بکنیم تیمم را، ناچاریم چه بکنیم؟ یا باید بگیم ظهور تهور در اعم، درست حرف میکنم؟ بگید ظهور این لفظ تهور را، جعل جعل دیل عرض و مسجد و تهور را، تهور مطلق دیگه آقا، هر دو رو میگیره استثناء کنه، این خوبه، بس دیگه جعل احتمال نمیشه. یا اینکه نه توسط کنیم به یک قرائن از روایاتی که ازش بفهمیم که تیمم را هم میگیره، درست عرض میکنم؟ اگر روایاتی داشته باشیم که تیمم هم میگیره فنعم المراد، دیگه اونجا راحت راحت میشیم. و خوشبختانه در این مسئله مضافاً بر این که احتمال این که طهور مطلق باشه رو داریم که هر دو رو بگیرد، روایاتی هم داریم که از اون روایت امام علیه السلام از طهور استفاده تیمم کرده. اون وقت بیایم در مسئله به درد ما میخوره. پس اول میپردازیم به روایاتی که میگه جعل لیل ارزو مسجدن و تحمیلن. کجاست این اخبار؟ اخبار آقایون در جلد دوم وسائل، من دیگه جلد دوم آوردم و در جلد دوم وسائل شیعه یادداشت بفرمایید در باب تیمم حضور مبارکتون که تقریبا بر باب هفتم از ابواب تیمم رو بیارید، اگر چهار شاید وسائل خدمتتون نباشید عرض می شود. حدیث اول این باب، حدیث یک باب هفت از ابواب تیمم جلد دوم وسائل شیعه روایتی هست مال عبان ابن عثمان امن ذکره مرسله عبان بهش می گن و ارسالش هم شما رو وحشت نندازه چون روایت متعدد الحمدلله داریم، روایت معتبر داریم دنبالش دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی اعطا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم شرائع نو و ابراهیم و موسی و عیسی، خدا همه اون شرایع رو داد که دست پیغمبر، این احکام کنام داشتن آقا داشته و بعد تکمیل کرده حضرت. ببینید الا انقا تا اینکه میرسن و جعل له الارض مسجدن و تهورا، خدا برای جدم رسول الله زمین رو مسجد و تهور قرار داده. حدیث دومش که این حدیث دیگه جزمن صدوق نسبت داده که این آقایون اعتبار قبول میکنه ایش، روایت صدوق دوی همین با حدیث دوش جزمن امر نسبت به پیغمبر میده که این دیگه عند الفقها مقبوله، قبولش میکنه. محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق رحمت الله علیه قال النبی صلی الله علیه و روایت نداره، قال النبی صلی الله علیه و سلم اعطیت خمسا لم یعطها احد قبلی، خدا پنج چیز به من داده که پیش از من به احدی نداره. بعد میگه جعلت لیل ارزو مسجد و تهورا، حضرت فرمودی که این معنی رو خدا به من مرحمت کرده که زمین رو مسجد و تهورا دارد. روایت دیگر حدیثی هست مال ابی امامه، روایت ابی امامه اینم همینطور مضمونش دیگه نمیخواد خیلی زحمت، فقط یادداشت کنید حدیث سوم بشه، اینم به همین کیفیتی کمی جای لندیل عرض و مسجد و تهورا دیگه نمیخواد معطل بشیم. حدیث بعدیش هم حدیث چهارم مال ابن عباس، اینم به همین مضمونه، چون چیزی تازه نداره نمیخوام دیگه وقت شریف تو زیاد میگیرم. خب پس این چهار پنج تا حدیث که بعضیاشون هم معتبرن رسما اینه میفرماید جای لندیل عرض مسجد و تهورا. خب این جای لندیل عرض مسجد یعنی چه؟ خدا برای من زمین مسجد قرار داد، چه مسجد هست؟ این مسجد دو تا معنا داره، جعل لی الارض مسجدا دو معنا داره، یا مراد اینه که یعنی هر جای زمین میشه سجده بکنی، سجده بر اون جایزه، دقت فرمودید، یا این مراده که به حسب ظاهر لفظم که همین بیشتر میاد، یا مراد اینه که نه مراد جعل لیل ارض مسجدن مسجد کنایه از مسجد این بلایی باشی، یعنی نماز خوندن
جعلت لی الارض و مسجدن، یعنی خدا هر جای از زمین رو اجازه داده ما نماز درش بخونیم. ها عبادت همه جا بشه بخونیم، درسته؟ حالا عرض میکنم اجازه بدید چی میگم صبر کنید. اگر مراد این معنا باشه که جعل لی الارض و مسجدن و طهورا، نه مراد سجده باشه، مراد از مسجد یعنی جای نماز، کنایه از سمال، مسجد قرار داری میشه نماز بخونی همه جا. اگر این معنا باشه پس این کاری نداره که از یجوز سجده علی، این کنایه از اون نماز خونه است، این هر جا میتونی نماز خونه قرارش بدی، این احتمال نیست بذاریتون نمیاد. چرا؟ در حالی که در روایت هم میبینیم همین نکته رو اشاره کردی. روایتی هست، عنایت بفرمایید، حدیث مال علی ابن ابراهیم در تفسیرش، علی ابن ابراهیم نقل میکنه در زیل این آیه مبارکه، آیه شریفه که داره و یضع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليه، وجود مبارک آقا کش آوردن از حسن قدم مبارک پیغمبر نتیجه این شد و یضع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليه، قول ها رو برداشت، سنگینی ها رو برداشت. در زیر این آیه علی ابن ابراهیم در تفسیر مبارکشون اینو گفته، قال ان الله کان فرض علی بنی اسرائیل، ان الله کان فرض علی بنی اسرائیل الغسل والوضوء، خدا بر اونها همین غسل و وضو رو واجب کرده بوده، الغسل و الوضو بالماء، خدا اونها غسل و وضو برایشون با آب واجب کرده بوده. ولم یحل لهم التیمم، خدا بر اونها تیمم و حلال نکرده بوده، اینا فقط باید با آب استفاده میکردن. ولم یحل لهم التیمم، ولم یحل لهم الصلاة، این محل شاهده، ولم یحل لهم الصلاة الا فی البیع والکنائس والمحاریب، اینا حق نداشتن هر جا نماز بخونن، نمازشون باید برن کجا بخونن؟ تو بیع، تو کلائز، تو محاری، محرام ها باید برن اونجا نماز بخونه. دقت فرمودی چی میگم؟ بعد الحدیث خونش یه بقیه هست، یه کار نداره واجب گناه میکردن چی شد، این آقای چی میرسونه؟ این میرسونه که اینی که جعلت لی الارض و مسجدن و طهورا، مسجد در اینجا مراد چی باشه؟ یعنی هر جا میشه نماز بخونی. دقت فرمودید چی میخوام بگم؟ در مقابل بنی اسرائیل که فقط فلقنا کنایس و بیا باید نماز بخونن، آقا فرمود نه، خدا این منت بر من گذاشت هر جا بخوای نماز بخونی پشو نماز بخون. روشن چی چی میگم؟ اگر این معنا بگیریم که مراد کنایه از نماز خوندن باشه، خب ارتباط مسجد معنای سجده پیدا نمی‌کنه. به چه دلیل شما معنا می‌کنید مسجد برای سجده است؟ این باید نکته اشاره بشود تا استفاده بشه، بقیه باشه دیگه برای فصل فردا. و قال الله علیکم ان شاء الله.